بسم الله الرحمن الرحیم. درس عرفان در وادی عمل، جلسه 363، شنبه 21 اسفند 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث عرفان در وادی عمل امسال به مکتب سلوکی علامه ذوالفنون حضرت استاد حسن زاده آملی رحمت الله علیه پرداخته بودیم. به توفیق الهی دستورات عمومی که ایشون برای هم داشت، کلن این دستورات اصلی ایشون هست، برای همه هست، ولی اون گونه که برای عموم مردم، برای به اصطلاح عموم طلاب مورد توجه میشه قرار داد، اون رو ما بررسی کردیم و گفتیم. ولی بعضی از بحث ها میشون داره که مربوط به اصطلاح طلبه ها و یا بزرگواران است که اینها به مراحل نهایی میرسند. یعنی به مراحل نهایی رسیدن طبیعتا دستورات، همین دستورات به یه عمق دیگری، معانی دیگری همراه میشه و گفته میشه و القا میشه و مثلا مراقبه یک شکل دیگری در میاد، محاسبه ها اوائل به یک صورتی است، بعدها شاید به شکل دیگر در بیاد، قرآن خوندن، وضو گرفتن، دوام وضو، اینایی که گفتیم، توضیحاتی که دادیم، اینا همه صورت مسئله هاشون شکل دیگری میشه. حالا اون شب و روز داریم خودمونو میسازیم دیگه، تغییر میکنه، یه معنای عمیق‌تر پیدا میکنه و شب و روز واقعا داریم خودمونو میسازیم، حتی در بسیاری از اون سر خودمون دیگه اونها رو توضیح میدن و بحثایی که خواهند داشت و راهی که میدن راه تقریبا واضحی است. اینا رو گفتیم تقریبا اون چیه باید میگفتیم، اون 8-9 تایی که بود رو عرض کردیم. همین قرآن خوندن، تحصیل علم مناسب، که خواه علم مناسب مراحل نهایی میشه اون عرفان نظری به عمق، یا مثلا آباد کردن سحر، وضو، نمیدونم محاسبه، مراقبه و یه چیزی هم به اسم توجه دارن، اون هم دیگه برای اهلش. خب اینا رو در واقع ادب مع الله اینا فی الجمله گفتیم، اینجا هم امروز هم باز یه چیزی داریم عرض میکنیم اینا رو. خب این مسئله رو که ما گفتیم بعد از این دستورات رسیدیم، گفتیم بیایید چند تا دستورالعمل ایشون رو بخونیم. یه دستورالعمل بود تو نامه و برنامه ها صفحه 223 تا صفحه 226 خوندیم، به پایان بردیم. خیلی هم واضح بود بعضی از همین دستوراتی که ما به عنوان دستورات عموم گفتیم شون آورده، دستورالعمل‌های بخصوص که مثلا چه ذکری بگید، چی کار کنید، اینا بود که خوندیم و گفتیم به توفیق الهی اون به پایان رسید. امروز هم میخوام یه دستورالعمل دیگه بخونم، کمی شاید سریع‌تر بخونم یا حداقل گزینشی میخونم این متن رو. دلیلش اینه که دیگه اصلشو گفتیم، یه چند تا به عنوان گزینشی. یک دستورالعمل دیگری است صفحه 57 تا صفحه 62 از همین نامه و برنامه هاست که اینجا هم باز گفته شده دستورالعمل، اگه میخوای این کار رو بکنید. بحث شخصی است، دستورالعملی خواسته و ایشون این نامه رو نوشته. این نامه مال سال 1350 است، 21/9/1350. در اون یکی بود ظاهرا سال 62 بود که خوندیم و گفتیم و توضیح دادیم. اینجا هم لزومی بحث عمل نیست، ابتدا هم ممکن حال هوا رو بدونیم. بعضی از اینا چرا عمل کردن است گفتیم دیگه، بعضی از اینا رو گفتیم چی کار کنه. مثلا در مورد سحر گفتیم، در مورد محاسبه گفتیم، در باب مراقبه گفتیم، تک تک اینا رو توضیح دادیم. اون مقداری که هست آره همون مقدار رو کسانی که ما شروع کنم، ولی عرض کردیم همیشه باید جوری شروع کرد که فشار نیاد. اگر گفتیم سحر بین طلوعین، گفتیم اگر مثلا اصلا اول فقط میگفت که نماز شبشو بخونه و یه مقدار نماز صبح و یه مقدارم بعد از نماز صبح 10 دقیقه بشه کافیه ابتدا. ولی یواشاش گفتیم دیگه، اینا توضیح دادیم اون مراحلی که باید طی کنه دیگه، الان دوباره باز نباید توضیح داد. خب بعضی از چیزا خیلی واضحه، آدم میتونه انجام بده یواش یواش تو کارش بیاد. خب اینکه وضو بگیره، دوام وضو داشته باشه، ما وضو بخوابه، اینا کار سخت نیست، میشه داشت و ادامه داد. قرآن خوندن رو میشه داشت، نه که دیگه میشه، چرا نمیشه داشت؟ به اندازه اولشون فهم 50 آیه تا میرسین به یک جز، که ایشون میفهمه طلبه باید یک روز یک جز مثلا قرآن تلاوت کنه. خب توضیح دادیم دیگه، باز دیگه برنگردیم اینا گفتیم. الان این نامه دوم که داریم میخونیم، این نامه دوم به صورت گزینشی میخونیم، یعنی به سرعت میخونیم، بعضی جاهاشو میخونم چون قراره که تو یک جلسه تمامش کنیم انشالله دیگه. این طرف سال دیگه بحثامون دیگه به پایان میرسه، میمونه برای بعد از ماه مبارک. این 4 جلسه است مختصات به اصطلاح دستورالعمل های از دو استاد رو باید بگیم چه سبکی هست و چند تا ویژگی داریم، ویژگی ها رو توضیح بدیم به چشم بیاد و بعد بگیم این به عنوان مکتب سلوکی از دو استاد. این مال امسال میشه، سال بعد حالا نمیدونم، باز ما بیایم بحث های تجربه های سلوکی که ایشون نکته هایی که گفته اونها رو مطرح کنیم، یا بریم تو همون بحث اسماء الحسنا دیگه. حالا اونها دیگه یا حداقل این بحث رو خواستیم انجام بدیم، توفیق الهی عمدش که انجام شد. یه 4 تا جلسه میمونه برای بعد از ماه مبارک. الان هم باید تو یک جلسه این رو بخونم دیگه، هر چقدرش خوندیم دیگه، خوندیم دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق، این نامی که نوشته، رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطان نصیرا. خیلی این آیات شیرین و دلنشینه، این آیات صادقانه منو وارد کن و از خیلی چیزها خارج کن، مخرج صدق وجعلی ملدون که سلطان نصیر را. اجازه بدید توضیح ندم، چون بخوام بیستم خودش وقت میگیره. همینقدر که گفتیم صادقانه، خدایا آمدم، به حقیقت آمدم، منو به حقیقت داخل کن، وارد کن. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق وجعلی ملدون که سلطان نصیر. این آیه را به این شکل برای اینجا از دوستاد استفاده کرد. رب انزلنی منزلن مبارکا و انت خیر المنزلین. خدایا، این هم آیه هست، آیه 31 سوره مؤمنون، به اصطلاح منو در یه جای درست بنشان، جای پر از به اصطلاح برکت قرار بده، که راه سلوک رویش رو منظورش هست. رب انزلنی منزلا مبارکم و انت خیر المنزلین. تو بهترین فردی که میتونی آدم رو در اون جایی که باید قرار بگیری در فضای سلوک قرار بدی. و بعد کتب الله تعالی علیکم الرحمه، کتب الله نفس الرحمه قرآنی رو ایشون تبدیل کرد به کتب الله تعالی علیکم الرحمه. خداوند انشاءالله برای شما رحمت رو کتابت کنه، یعنی مقرر کنه و یقینا بشه آنگونه که خدا میخواد. بعد حالا اینا رو که ابتدا هم گفته که این آیات هم خیلی به نظرم آغاز خوبی است، آغاز دلنشینی است برای کار. بعد میفرماد آقا در چه حال است؟ این احوال هوای معنوی که وجود داره، که اون تحریک و تهییجی که باید بکنه درشان. آقا در چه حال است؟ آیا چون رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله از زرق و برق دنیایی رهایی یافته است و از ما سوار روی برتافته است، یا چون صبیان خاک بازی میکند. همین اولش ماشاءالله بعضیان چه نفسی چه قلم، اما اول آدمو تکون میده، میگه که در چه وضعی، با خدایی یا با دنیایی، آقا در چه حال است، آیا چون رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیعون عن ذکر الله هستش، مثل اونها که تو دنیا درست بیع و تجارت و اینها دارن ولی از خدا هیچ وقت دور نشدن. از استاد یه بار توی یه جلسه ای به برخی از این شاگردان اومدن، دیده بود برخی از این شاگردان مثلا از چهارشنبه شنبه بود، از چهارشنبه تا شنبه بعضی از شاگردها چندون التفات به عالم ما ماورا ندارن. ایشون شنبه که اومد گفت از خدا و پیغمبر چه خبر، چی کار کردی؟ پنج شنبه چه خبر؟ هیچی، با خدا و پیغمبر نبود، هیچی. من بعضی رو میدونم سهم روز رو نمیگیره، ناراحت میشه، درگیر میشه با خودش که چرا من استفاده نکرد و به خودش تشر میزن. بعضی اصلا ماه و سال میگذره اصلا باکی ندارن. حالا آقا در چه حال است؟ آیا چون رجال الله تلهی هم تجارتون بلا بیانن ذکر الله هست که خب بتونه با خدا باشه در عینی که تو دنیاست تجارت داره میکنه، بهی داره انجام میده، درس داره میخونه، نمیدونم آشپزی داره میکنه، کارهاشو انجام میده ولی از خدا دور نیست؟ اینجوریه که از زرق و برق دنیایی رهایی یافته است و از ماسوا روی برتافته است، اصلش تمام همتش خداست؟ آیا اینجوریه؟ و یا چون سبیان خاکبازی میکند، یا مشغول دنیارشون در اون خاکبازی؟ آیا و یا چون سبیان چون مثل کودکان خاکبازی میکنند؟ و یه دردیست، قرآن کریم خیلی به این پرداخته، ایشون هم یه اشاره میکنه. کلن دنیا در عید این که اصلا محل کار اولیای الهی است، متجر اولیای الهی است دنیا، از یک طرف دنیا واقعا رهزنه. و علمو انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. خیلی این آیات معنا داره، اصلا نوع و خیلی اصلا حکمت قرآنی، خیلی عالی این حکمت قرآنی در باب دنیا. سودا خب ما این تمام سرمایه باید اینجا کسب بشه، نوع تلقیمون نسبت به دنیا باید درست بشه. حکمت قرآنی چقدر زیبا. از یک طرف به اصطلاح همین دنیاست که ما باید توش کار بکنیم، هر چه باید کار بشه اینجاست، تزود و فعن خیر زد تمام اینجا باید توش برگیم، از جا اینجاست. از یه طرف، از یه جهت چی؟ مشکل ما همینجاست، یعنی همین باعث میشه ما توش بمونیم. خیلی گاهی دنیا زرق و برقهاش اوضاع رو به هم میرزه. من خیلی ها رو دیدم تو کار علمی هم میاد جلو میره، آخه زرق و برق دنیا اینو میگیره. حالا گیرم که مثلا برای خودت کسی هم شدی و مثلا همه هم گفتن به به عجب چیزی، خب تا کجا دیگه؟ مثلا تا لبه گردی بعدش چی کار بکن؟ این که کار نمیکن. تو فضای جاه و مقام ببینید بعضی چی جوری دارن کار میکنن، و گاهی اصلا منطقش دنیایی نیست ولی میره تو مردم، تو عموم به اصطلاح افراد، تو جامعه، تو شرایط خاص یه دفعه تغییر وضعیت میده. تغییر وضعیت که داد، منطقش دنیایی شد، کل حال هواش تغییر میکنه، حتی نمازش تغییر میکنه، روزش تغییر میکنه، همه چیش تغییر. اینه که همیشه آدم باید ارتباط با خداش باشه تا بتونه از پس دنیا برگیاد. حالا الان اینجا میفرماد و یا چون سبیان خاک بازی میکند که اتراب ربی و سبیان، خاک بهار کودکان دیگه باشه انقدر بازی میکنه. الان که جای تراب رو خیلی چیزای دیگه گرفته به عنوان ربی سبیان، ولی واقعیتش الان بچه ها رو همین الان با همین وضعیت به سمت خاک ببرید، خاک بهترین جاییست که باش میتونه بازی کنه. حالا خاک بازی میکنه، آیا در حضور است یا دور است؟ داره میگه این آقا در چه حاله؟ شما که حالا گفتی و نامه نوشتی اینا، در حضوری یا دوری؟ بعد این بیت حافظ رو آورده، حضوری گر همی خواهی از او غائب مشو حافظ، متا ما تلق من تهوا دع الدنیا و احملها. اگر حضور میخوای، طالب حضوری، از خدا نباید غافل بشی. حافظ به خودش خطاب میکنه، متا ما تلق من تهوا دع الدنیا و احملها. هر وقتی که کسی اون چیزی که میخواد، اون چیزی که دوست داره باهاش ملاقات میکنه، بهش میگه متا ما تلق من تهوا، تو اونی که دوست داری، خدا رو دوست داری، میخوای برسی، دع الدنیا و احملها، دنیا رو بذار کنار تا بتونی برسی. مگه میشه اینو با اون جمع کرد؟ اتفاقا در بعضی از جا آدم میرسه میبینه یا دنیا یا خدا، یه راه دیگه ای نداره، یا باید برای خدا کار کنه یا برای دنیا کار کنه دیگه، یکی از این دو راه بیشتر نیست. و بعد الان بیان میکنه ایشون حضوری را علائم است، یعنی حضوری گر همی خواهی، حضوری را علائم است. کسی که اهل حضوره برای خودش علائمی داره. رأس اونها الادب مع الله، کسی دنبال حضوره میخواد به اونجا برسه، عدم معلّا مادن، عدم معلّا چیه؟ همیشه جانب خدا رعایت کنه، با خدا ارتباط داشته باشه، فراموش کنه غیبت خدا باشه و خدا غایب بشه و ازش غفلت کنه. عدم معلّا رو حفظ نکرده که، این که عدم معلّا نیست که. حضوری را علایم از رأس آنها الادب معلّا هست، عدم معلّا باید داشته باشه. بعد این آیه رو فهم، عدم معلّا چیه؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. من بعضی ها دیدم حالا به هر دلیلی غفلتی میکنن، بعد از غفلت دیدنی ده این حالات اینا، مثلا غفلتی کردن، بعدش اون هی هی کردن و داد و بیداد کردن هاشون عجیبه. وقتی مثلا پیش میاد هی 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 چه کردیم با خود، هی هی، بعد یه هی با همین دار خودش رو باز دوباره میکشونه سر صحنه، سر حضور، و بعد داد و بیداد. از استاد البته من میدونم از استاد این سبکی داشتن، مانه بحث قبض و بستشون، این بحث حضور که بود براشون گهگاهی قبض پیدا میشد، بست داشتن، خب مشخصه قبض پیدا میشد، قبض ایشون دیدنیه، دیدنی بود واقعا، خیلی حالت عجیبی داشتن تو قبض. قبض منظورش اینه یعنی حضور معلّا رو داره ولی انفتاح نیست، ولی خیلی از چیزهایی که قبلا داشت الان نیست، مثلا بود و الان همراه نیست. اونجاها داد و بیدادی که ایشون میکرد خیلی عجیب بود، یعنی دل همه رو کباب میکرد، یعنی اون نحوی که ایشون چیز میکرد. حالا این خاصیت عدم معلّا چیه؟ همیشه حضور، اگه میخوای باید حضور عدم معلّا رو حفظ کنی. عدم معلّا میگه همیشه جانب خدا رو رعایت کنی. مگر اینی که ما الان نگاه میکنیم یه چیز عادی گهگاهی ازش غفلت مو، این چیز به این عظمت با این اهمیت و این همه ارتباط و همیشه هم سر این سفره نشستیم، همه هم در از سر سفره او میخوریم، روزی وجود خودمون از او داریم، همیشه با او هستیم، اینو نداریم همراهمون خدا. خب این باعث میشه که اون آدم احساس کنه خیلی فاصله افتاد. خوبه آدم گرچه اول کار سخت نیست، آقا من اول کار نباید حتی به این شکل باشه، همینقدر که آدم برنامه داشته باشه با خدا بشینه کافیه، اول کار همینقدر برنامه، بیشتر اصلا لازم نیست. و بعد آهسته آهسته این رو مستوعب کنه، جاهای دیگه رو بگیره. قبلا توضیح دادم ولی ایشون الان داره به این شکل میفهم. بعد بفهمات در سوره و نجم از اوصاف رسول الله صلی الله علیه و آله است. ایشون به حسب این شخص داره توضیحاتی میده، دنیا نباشه توش، هوا و هوس نباشه، اینها رو باید بذاری کنار، داریم توضیح میده. در سوره و نجم از اوصاف رسول الله صلی الله علیه و آله است که و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. خدا رسول الله از سر هوا و هوس اصلا سخن نمیگه. از آن بزرگوار باید سرمشق گرفت، میزان قسط است. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة، که زبان اگر یله، الان داره به زبانش رو، که اگر زبان یله و رها شود از مار گزنده تر است. از استاد با این شخص حالا به دلیلی به این فضا کشیده شده، واضحه گهگاهی به حسب افراد باید برخی از توضیحات داده بشه، باید زبان رو خیلی مواد، اگر یله و رها باشد از مار گزنده تر است. رسول الله سخن از سر هوا نمیگفت، نکنه شما حرف زدن هاتون با اینها همراه بشه. در زیان زبان داستان ها گفتند. خب بگذاریم آقای عزیز، هیچ موهبتی از نعمت ترک علاقه دنیاوی بزرگتر نیست، که همه مفاسد به این علاقه متعلق است. خب بود دنیا رأس کل خطیئه، داره به اون اشاره. بزرگترین نعمت اینه که آدم تعلق به دنیا گرفته بشه. بنده خدایی میگفت برای خودمون کر و فری داشتیم، خیلی برای خودمون موقعیتی، تا اینکه تو یک صحنه ای من داشتم رانندگی میکردم، ایشون میگفت داشتم رانندگی میکردم، یه دفعه ماشین از دستم در رفت و نزدیک دره شدم، ولی خب توفیق داشت و به دره نیفتاد به هر دلیل. گفت اونجا اون لحظه آخر که تقریبا نزدیک شدم، دیدم کل دنیا بی‌معنیه همونجا، یعنی فقط صحنه پیش اومد. خب این کر رو فر رو اینا رسید اونجا که داره میفته، خب سم مازا یعنی احساس کرد این بیانش که بزرگان دارن، چیزی که تا لب گوره بعد از گور به دردت نمیخوره، اینها ماندنی که نیست، چرا برای او داری کار میکن، چرا به اینها دل میبندی؟ گفت اونجا که شد خیلی دیدم بیمعنی شد، خیلی بیمعنی شد. این خاصیت چیه؟ خاصیت عقلیست که در ماست، بهش فرصت نمیدیم. فقط ایشون چون این صحنه دیگه براش واضح شد داره میره، خیلی راحت فهمید جریان اینه. رسول الله هم میفرمود میخواید این لذت های دنیایی تو کامتون بره، تفکر در مرگ کنید، یکی از خاصیتش هم این صحنه که پیش اومد، تازه خیلی خوش میفهمید این تعلقات بی خود ما بی خود داریم وقت میذاریم. بحث این رو باید توضیح داد، آقا من تعلق به همسر، تعلق به فرزند داشتن میشه خدایی باشه؟ بله خدایی باشه ماندگار. حتی امام سجاد میگه خونه ای که میسازی، خونه ساختن رو ما اینجا دنیایی میبینیم، خونه ای که میسازی میتونی جوری باشه که بشه آخرت، یعنی همینه، میشه آدم بسازه آخرتش بشه، بشه چی؟ ابدش، بشه خدایی، میشه. بحث ما این نیست، منطق پشت صحنه‌ش رو میگیم. منطقش اگه دنیایی بود میشه تعلق، اینو داریم میگیم، نه یعنی اصل دنیا، تو دنیا که ما باید باشیم، به ما این همه دستورات ده. اصلا میشه اعمال عاطفه نسبت به فرزند کرد خدایی باشه؟ بعضی خیال میکنن نه تا اینجا دیگه نه خدایی نیست، نه خدایی میشه باشه، میشه کاری کرد که خدا خوشش میاد، خدا راضیه، رضایت خدا رو دارم توش جلب میکنم، میشه تو همین دنیا میشه. اون بحث نیست تا یعنی یه دفعه نشه یه دفعه بگیم پس یعنی اینا رو باید بذاریم، که اینا نیست منظورا، منظور اون تعلقی است که به دنیایی داریم که بعد ببینیم خب من این کروفر رو داشتم بسیار خوب، خب این کروفر چه به دردم خورد؟ بله من دیدم بعضی از عالم ربانی من دنبال اینم که این کروفر رو یه وقتی برای خدا خوب خرجش کنم، خوب نگهش میدارم، بی دلیل این رو از بین نمیبرم، ولی وقتش هم شده خوب برای خدا خرج چش کار داره؟ قرار نیست که آدم اینا رو حذف کنه، اینا باشه چجوری استفاده کنه، اینا چجوری میشه منطق اخروی داد؟ کسی یه موقعیتی پیدا میکنه با این موقعیت مدافع مظلوم میشه، این بده؟ کی گفته بده؟ برای خودش یک موقعیتی در یک شهر پیدا میکنه با این موقعیت عمرو به سمت خدا دعوت، این بده؟ کی گفته بده؟ ولی اگه این موقعیت ازش بخواد که خب موقعیت داریم الحمدلله خیلی خوبه همه مردن به ادامه، هیچ به درد نمیخوره، خواهد هستم چه از مقام اون منطقی که باید پشت سرش باشه مهمه، اون چه که باعث میشه این عمل ما رنگ میزنه، اون کار ما رنگ میزنه، اون نیت هامون توش خلیط هایی که داره اونهاست که مشکل داره، و الا چی مشکل داره؟ چه مشکل داره بعضی از اصلا بعضی از اینها قرار کاری هم برای ما برسه، کار اخروی برای ما برسه، چه اشکال کار خدایی برسه، رضایت خدا رو جلب کنه که بد نیست. خواستم بگم اگر این گفته میشه تعلقات دنیوی واضحه، ما خودمون میفهمیم تعلق دنیوی یعنی چی، یعنی چیزی که سرمایه‌گذاری میکنه مثل این شخص اون لحظه آخر میبینی اینا که بی‌معنی به دردش نمیخوره که بنده خدایی حالا میبینی همینجا توی همین دنیا به کودک خیلی توجه کرد، دل کودک رو به دست آورد، خیلی هم نسبت به او ابراز علاقه کرد، لحظه آخر میبینی الحمدلله یه سرمایه دارم، این که بد نیست که، قرار نیست که بگیم آه این شد تعلق به دنیا، این تعلق نیست. اصلا ما میتونیم تمام تعلقات دنیاییمون رنگ خدایی بزنیم، باید اصلا رنگ اینجوری نمیم، معیارم داره، از ما هم گرفته شد سختمون نیست، ما باش زندگی میکنیم سختمون نیست، ما اصلاش خدا رو میخواییم، همش جانب خدا. و بسیاری از اینها معناش این نیست که مثلا ما حالا اگر مثلا یکی از عزیزان ما به رحمت خدا رفت میگه خب نه دیگه اصلا. نه، حتی اونجا اعمال عاطفه انسانی کنه پدر نسبت به او، حتی درد داشته باشه که پدر رضا، این خوبه که گفته بده، ولی همونجوری خدا میپسنده کرده، یعنی خودش رو با خدا تنظیم کرده، با دستورات خدا تنظیم کرده. خواستم اینو بگم اگر احیانا این تعلقات گفته میشه مشخص معناش چیه، تعلقاتی که میبینید دیگه تنش اینه که تا لب گوره بعدش به درد من نمیخوره، اصلا مال من نیست، عملا بی خود خودم رو، درست مثل کسی که هی خدمت به این بدن میکنه لحظه مرگ میبینی بدن ننداخته و رفته، خب این دیگه به دردش نخورد که، هر چی خدمت کرده به این کرده، این که به درد نمیخورد. فنی میتونی کاری بکنی برای آخرتت باشه، تک تک کار، تمام اون کارهایی که آدم میتونه همین دنیا انجام بده تو همین دنیا با همین با همین ابزار و آلات دنیوی بود کار رو انجام بده، ولی میشه کاری انجام داد که بشه آخرت. خب دیگه بزنیم قد باشه. آقای عزیز هیچ موهبتی از نعمت ترک علاقه دنیوی بزرگتر نیست، که همه مفاسد به این علاقه متعلق است. این جدیه در فرهنگ قرآنی. به نظرم این رو خیلی باید، این حکمت قرآنی، شما یک دور یک بار بیایید بررسی کنید این بیانات خداوند سبحان رو در مورد دنیا. زود گذره، ابتدا میبینید مثل یک نباتی که سر در آورد چقدر با تراوته، ولی یک دفعه میبینید خوش شد. تمثیل قرآنی است در مورد دنیا، واقعیته. اصلا من بزنم بعضی از این فرمایشات قرآن بیاناته، فهمیم داریم ولی باش زندگی نمی کن. بیانات اینهایی که قرآن می فهم، لعب و لعب، این لعبانی که او همین خاک بازی که از دوستات گفته به همین لعبان لعب ما رو مشغول میکنه، از اصل باز میدن. ما قرار نیست این دنیا رو جوری زندگی بکنیم که از اصل باز بمونیم، قراره که باش به اصلمون برسیم، به حقیقتمون برسیم. به ما یه مهلتی دادن، از این مهلت استفاده کنیم تو این دنیا. فرهنگ قرآنی به نظرم بسیار عالیه اگر کسی بتونه اینها، این حکمت قرآنی در باب دنیا. بعضی از افراد میدونی چی میگن؟ میگن همین یک حکمت قرآنی رو کسی خوب بفهمه رستگار. همین یک حکمت قرآن. حکمت که میگیم یعنی اون چی که در باب دنیا گفته قرآن. نگاه کنید. همین یک حکمت قرآنی کافیه. چرا؟ چون تمام حساس ترین صحنه ای که انسان باش میتونه به اصلاح همیش سعادت خودش تعیین کنه همین بین مرگ و تولد، هیچ جای دیگه هم نیست، هر چه هست همین جاست. و این رو باید خوب دریافت، کیه، برای چیه، برای چی اومدیم، چی میخوایم ازش، ما چرا اومدیم دنیا، چی کار میخوایم بکنیم، فلسفه‌اش چیه، دست به کار شیم. و توجه کنیم چی میشه که دنیا برای ما میشه مزاحم. اینو بفهمیم. فرهنگ قرآنی در مورد حکمتش در مورد دنیا رو خیلی زیبا تذکرهای فراوان داده. حالا بعضی های پول جمع میکنن، خب بعدش چی کار میخوای بکنی؟ مثلا حالا گیرم که زیاد و زیاد و زیاد، اصلا هیچ کس بات نرس، گیرم که این باشه بشه قارون، چی میشه مثلا؟ بعدش گیرم جا، هر چه پیدا کنه، هر چه بگه دیگه تو همین دنیا، هر چیزی که تو این دنیا آدم تعلقاتی پیدا کنه، بعدش چی میشه؟ بنده خدایی بود تا توضیح میداد در مورد غذا، این غذا خوردن رو اصلا یه جوری میگفت مثل بزرگترین سعادتی که باید بهش برسه همین لذت بردن از غذا. اون لحنی که میگفته خب بعدش شما که تو پیر که میشی اصلا این مقدارم دیگه نمیتونی لذت به همین تو دنیا هستی به لذت ازت کرده می چیه مثلا؟ بله کسی نگفت این لذت هایی که تو دنیا هست انسان نبره، به تعبیر علامه طباطبایی فطرت هیچ وقت نمیگه شما لذت نبرید، لذت مزاحم رو بذار کنار، لذتی که بتونه در ذیل فطرت بگنجه هیچ اشکال نداره، و بلکه خدای رو تبدیلش کرده به عبادت. نگاه کنید تو فرهنگ دینی ما اینا عبادت، عبادت که بد نیست که. آقای عزیز هیچ موهبتی از نعمت ترک علایق دنیوی بزرگتر نیست، که همه مفاسد به این علاقه متعلق است. غلام همت آنم که زیر چرخی کبود، زیر این آسمان گردون، زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. از تعلقات اینجوری در آمده. خب حالا دیگه وقتشون نیست، من دیگه میخوام به سرعت بگذرم. پس تا اینجا ایشون اولا توضیح داد که در چه حالی، خدایی هستی یا خاکبازی میکنی تو دنیایی، مواظب باش. از طرفی هم عدم معالله رو رعایت کن، از طرفی هم زبان رو مواظب باش، تعلق به دنیا پیدا نکن. خب بعدش اینجوری میفهمم، اگر دستورالعمل میخواهی، یعنی اون آقا دستورالعمل، مگر این آیه را تلاوت نکردی؟ و من اللیل فتحجت بهی نافلتا لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. الان داره اشاره میکنه بحث سحر و بین الطلوع و اون بحثایی که ما داشتیم از دوستات به اون داره اشاره. دستور میخوای بین طلوع نواد کن، نماز شب درست کن، نماز صبح درست کن، بین طلوع درست کن، این ایام درست کن. میفرماد اگر دستور عمل میخواهی، مگر این آیه را تلاوت نکردی؟ و من اللیل فتحجد به این آفلت لک، شب به تهجد بیست، اصا یب اصا که رب بکن مقام محمود. مقام محمود همین در دل همین شب خوابیده، مقام محمود را از همین برسه. و مگر نشنیده ای، حالا داره یک بیتی از ابیات حافظ دوش وقت سحر از خسته نجاتم دادن و در آن ظلمت شب آب حیاتم دادن. اگه این نشدی این بیان میخواد چیکار کنه؟ میخواد بگه تو سحر خیلی توجه بکن. ما در مورد سحر گفتیم ولی اینجا الان دستوری که به عنوان سحر داده شد و مگر برایت نخواندم از اشعار خود از دست داده. در خلوت شبهای تارت میتوانی آری، میتوانی آری به کف، یعنی میتوانی به کف آری، میتوانی آری به کف سرچشمه آب بقا را، میتونی به کف بیاری، به دست بیاری سرچشمه آب بقا را تو شبهای تار باید به دست آب. شب شب این تعبیری که تو مواقف نفری که با خدا میشست و تکلم میکرد یه جا داره اللیل و لیشب مال منه، خدا گفته شب مال منه، اصلا شب تا شب میشه شب مال خدا هست. این بیانی که شد خلاصه مرد سحر باش الان میخواد بینه. خلاصه مرد. پس یک دستوری که الان میخواد بده چیه؟ سحر. همینی که گفتیم سمت و جوع و سحر و خلوت و ذکرا به دوام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. اگر میخواید به کمال برسید باید هم سمت، سکوت، سکوت رو توضیح دادیم چه نوع سکوتی، چه جوری، چقدر فی الجمله گفتیم. یعنی منظور این نیست که یعنی جایی که حق است باید سخنی بگی نگی، اینا منظور نیست. حرف بی خود رو اصلا کم کن. علامه طباطبایی با این همه درس و بحث و این همه چیز سکوتش عجیب بود. علامه خود آدم خودش چیزی که لازم نیست، جایی که لازمه چرا، جایی که وظیفه است چرا، اونا از بحث نیست. جایی که لازم نیست بی خود بعضی از بحث اصلا کش دادن لازم نیست. البته بعضی موقع برای تعامل لازم حرف زدن. نگیدیم اما اهل سکوتم مثلا با همسر میشین اصلا حرف نمیزنم. بنده خدایی میگفت که مهمان برای من آمد، من چون در سکوت بودم هیچ حرفی نزدم. به نظر شما تو کنی درستی کرده؟ خب مهمان اومده، تو باید به اصلا اکرام مهمان در شریعت آمده، اکرام مهمان یکیش اینه که اعتنا بهش بکنه. این حرف بزنی تا حرف نزنی میشه من در سکوتم، درسته؟ بله با مهمانم صحبت میکنم، مواظب زیاده روی نکن، اون یه حرف جداست. اما با مهمان که میشه، چرا باید چرا هم با همسر اصلا نباید تعامل کنی، حرف نباید بزنی اصلا، من چون در سکوتم میشه تعامل؟ اصلا بعضی ما حرف زدن برای تعامله. از کردم شاید قبلا هم گفته باشم یکی از این آلمان ربانی با مادر خانمش که میشست گهگاهی همه حرفای عادی میری چی کار کنه باید باشی تعامل کنه دی فلونی چی کار کرد اونجا رفت یاد هست قدیم اونجوری شد اینا با همینجوری با همش همین صحبت ها رو میکن. این عالم ربانی مثلا خودش اهل این حرفا نبود، یعنی گهگاهی هم تو درس و بحث میگفت این حرفا چیه، ولی خب دیگه تعامل دیگه، وقتی تعامل باید بکنه مثلا مادر خانم اومده خونش الان من مثلا برم نه اصلا من کاری ندارم من نباید حرف بزنم چون این در سایز من نیست، مثلا اینجوری چون این در سایز من نیست، خب میشه مثلا اینجوری اصلا برخورد کرد یا نه اصلاش اینه که تعامل کنه، دلسوزی داشته باشه با هر کی یه جور. از دوست حسن زده گهگاهی با مردم که میشست متایبه رو شروع میکرد و گاهی دو سه ساعت اینا نگه میداشت باشون حرف میزد، تو لابلا حرفاشو میزد مردم هدایتشون، ولی باشون حرف هم میزد و متایبه فراوان دیگه. ولی سمت برای خودش اصلیست، ما خودمون یاد بگیریم در جای خودش آدم بعضی ما زیاده روی لازم نیست بکنه یا اصلا حرفی هم نمیزنه، جایش لازم نیست خود لازم نیست حرف نمیزنه، چه مشکل ده. سکوت در جای خودش خیلی اثر داره. بعضی ها که اصلا میگفتن از کسی دستور خواست که من به تو ذکر سکوت میدم، ذکر سکوت یعنی همین که حرف نزنی زیاد بی خود حرف نزن. و جو در مورد گرسنگی هم گفتیم، گرسنگی مفید توضیح دادیم. سحر و خلوت و ذکرا به دوام، اینا دیگه ذکر به دوام هم که دوام بسنا ذکر که داشتیم از حضرت استاد به عنوان مراقبه توضیح میدادیم یکی از اونهاست. خلوت هم که باید حتما یک نوع عزلت داشته باشه، اما عزلت رو شریعت خیلی عالی معنا کرده. شریعت کاری نکرده انسان رو از زندگی و جامعه دور کنه، ولی برای او یک وقت خلوت هم گذاشته. مثلا یکی از اون وقت‌های خلوت کجاست؟ بین طلوعه دستور داده کار رو انجام بده، خلوت هم هست، خلوت کردن با خدا. ولی در این حال در روز با مردم هم هست و او اگر او ادامه پیدا کنه با مردم بودنش هم خلوت او هم هست، خلوت او ادامه پیدا میکنه که زیادش میشه. خلوت کردن عزلت، یک نوع عزلت خاصی که تو شریعت آمده توضیح دادن و بعضی موقع خلوت ها رو به شکل عمومی بسته. این به اصطلاح اعتکاف چجوریه؟ اعتکاف چجوریه؟ اعتکاف همه میریم که رو به خدا بشینیم، همه میریم که حالت ارتباط با خدا رو برقرار کنیم، همه میریم که به اصطلاح بعضی از چیزها منعزل میکنیم، دو سه روزی از ماه رو منعزل میکنیم، این کار رو انجام میدیم، دستور شریعت. خلوتی شبیه اون خلوت هایی که حتی رسول الله داشت به اسم غار حرا در شرایط خاصی که داشت. ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. خب این یک دستور. پس یک دستور چی شد؟ دستور به اصطلاح سحر داد. این دستور سحر، خلاصه مرد سحر باش، این یک دستور. الان میخواد به دستور دیگری اشاره کنه که هر وقت از دست دادی وقت دیگر جبران بذار استفاده کن و دست از دامن دوست برمدار. الان میخواد به این اشاره کنه، یه دستور دیگه. به والله، به بالله، به تالله، به حق آیه نصر من الله، که مو از دامنت دست بر ندیرم اگر کشته شوم الحکم لله. این به اصطلاح ابیاتی است که رباعی است که مال بابا طاهره. قسم داره میخوره، به والله و به الله و به تالله، به حق آیه نصر من الله، که من از دامنت دست بر ندارم اگه کشته شدم که الحکم لله، یعنی من تا دم مرگ وات هستم، حتی در این راه کشته بشم راه نمیکنم. دست از دامن دوست بر مدار، یعنی چی؟ پی در پی، یک جوری. خب آقا من نتونستم بین طلوعین را خوب استفاده کنم، دستم در رفت، خوابم برد به هر دلیل، خب این نباید جبران بشه؟ خب روز استفاده کن. او رو از مفت از دست دادی، چرا بعدی رو مفت از دست میدی؟ او رو جبران کن. بعد میگه خود شعر مقدس به ما گفته، آیه میفرماد که هو الذی جعل اللیل و النهار خلفتا، شب و روز پشت سر هم آورد. چرا؟ لمن اراد ان یذکر و اراد شکورا، کسی که میخواد اهل شکر گذاری باشه یا اهل ذکر باشه، خدا شب و روز پشت سر هم قرار داده. یعنی شب نشد روز، روز نشد شب، چرا کن؟ چرا استفاده نمیکنه؟ اگر در شب نگرفتی در روز بگیر، همون دست از دامن دوست بر ندار داره توضیح میده. و اگر روز را به رایگان از دست دادی شب را دریاب. که بعضی ها حرفشون اینه که کسی اهلش بشه میگه ما هر روز یک سهمی داریم، چرا سهممون استفاده نمیکنه؟ ما اگه به ما بگه هر روز اینقدر به شما اینقدر بش میدیم، اینقدر بهتون نمیدونم متاع میدیم، چیکار میکنیم؟ ما میگیم ببین متاع خودمون رو بگیر، از دست دادیم، احساس مون از دست دادیم اگه بار نرفتیم. خب اینجا اینجوریه، این که بیشتر بهتر قوی تر است. خب ما گفتن شما میتونی تو دل روز و شب خیلی چیزا به دست بیاری، اما استفاده نکردی. خب روز استفاده، شب استفاده کن. و این اون چیزیه که باعث میشه خیلی از چیزهای آدم درست میشه. یعنی اگه همچه برنامه، یعنی جبرانی برنامه داشته باشه، برنامه اگر جواب نداد نشد جبرانی بذار. جبرانی هم یعنی فشاری نیاره، تنظیمش کنه. باز هستیم چرت میکنم، ما نتونستیم سحر استفاده کنیم. روز حداقلش آه و حسرت، آه و حسرت که در روز میشه داشت، چرا از دست دادم، حداقلش اینه دیگه. اگر در شب نگرفتی در روز بگیر و اگر روز را به رایگان از دست دادی شب را دریاب. این راه و رسم گدایی را خود جناب دوست به ما یاد داد از خداوند سبحان، که فرمود و والذی جعل لکم اللیل و النهار، جعل اللیل و النهار خلفتا لمن اراد ان یذکر و اراد شکورا. بعد خب سرش چیه؟ ایشون میگه سرش این است که جواد است و جود گدا میخواهد. خدای جواد میگه بیایید هر دم بیایید پیش من، شب و روز بیایید پیش من. حالا اینو داره توضیح میده، اشعاری میاره در مورد این که جناب مولانا گفته که کلن همچنان که گدا محتاج خداست، خدا هم جودش احتیاج داره به اصطلاح کسی که از او طلب کنه. جود می جوید گدایان و ضعاف، همچو خوبان کائنه جویند صاف. کسی که خوش رویه باید آینه باشه که توش خودشو ببینه. حالا اون توضیحی که هست باید اون حالت کمال خودش رو ببینه. خب و چون جناب معشوق حالا این و خود با سائل حالا چون جناب معشوق فرماید به اما سائل فلاتن هر وقتی خداوند سبحان میفرماید اما سائل فلاتن من دارم اشعار رو گذشتم به صورت چون میخوام اینو تمامش کنم و چون جناب معشوق فرماید به اما سائل فلاتن هر خود با سائل چگونه باشد میگه سائل کسی از تو چیزی میخواد او رو دور نکن خود خدا با سائل چه میکنه اگه ما سائل باشیم خوب گدایی کنیم چرا خدا نمیده چگونه بود عارف رومی نزمن و نسان چه خوشگفت اون نزمن اون بالا آورده که من نخوندم نزبش آن بود و نسنش این چنان که گدا عاشق کریم است کریم هم عاشق گداست اگر گدا را صبر بیش بود کریم در او در آید اگر گدا صبر کنه کریم اصلا خودش میاد به سمتش اگر کریم را صبر بیش بود گدا بر او در آید و اگر کریم بخواد به اصطلاح صبر زیاد بکنه گدا به سمتش میاد اینها اما صبر کمال گدا و نقص کریم است یعنی خدای کریم نمیشه که نده میاد میده خب باز در مورد بعضی از اینها گفته که یک توضیح دیگر این که خدا اصلا آماده است که شما باش ارتباط برقرار چرا ارتباط برقرار نمیکنید داره اشاره میکنه بعضی از اشعار خودشون بعضی از به اصطلاح توضیحات خودشون رو که توی الهی نامه اومده آورده الهی اگرچه درویشم ولی داراتر از من کیست تا میرسه به این شعر خدا آن تو و تو مانده عاجز ز تو بیچاره تر کس دید هرگز خدا اصلا برای توه تو باید استفاده کنی بهش برسی ولی تو مانده عاجز نمیرسی از این بیچاره تر میشه کسی پیدا بکنه اینقدر آماده نشه خوشا به طیور اولی اجنحه که با جناح عشق و همت از دامگاه علائق برجستند خب توضیح میده که باید از اینجا در رفت امید است که در حال حضور تام و توجه کامل شکارهای خوبی نصیب آقا شود حضور تام و توجه کامل ادامه بده برو به سمتش گدایی کن خدا بهت میده بعد اشاره میکنه خود چی میده این شعر مولانا رو به قول عارف رومی آن خیالاتی که دام اولیاست عکس محرویان بستان خداست یه خیالاتی برای اولیا مطرحه خیالات به حق در برابر خیالاتی که برای دلمرده ها و برای دنیا زده هاست که اون بناحق آن خیالاتی که دام اولیاست عکس محرویان بستان خداست از دوستاد داره توضیح میده یعنی اون تجلیات حضرت حق که میاد جلوهی که خود حق میکنه با انبیا میشینه با ائمه میشینه با وسایل فیض میشینه همه رو به عنوان عکس محرویان بستان خدا اشاره میکنه داره این توضیح میده که اینها براتون خواهد بود دیگه من دارم میگذرم میخوام به سرعت برسم به پایان چون دیگه وقتی دیگه زیاد نمونده توضیح خوبیه در مورد هم این شعر و هم در مورد اون نکته هایی که هست خب بعد اینجوری میفهم آه آه اگر وقتی بیدار شویم که کاروان رفتند و خبردار شویم که این نبود که ما میپنداشتیم و بدان دل خوش بوده اون وقتی که میاد میگن بابا باید بری میگیم دیگه هیچ آماده نکردی و کاروان رفت و ما موندیم خیلی ها رفتند و رسیدند و انسویی شدند و ما موندیم آه آه اگر وقتی بیدار شویم که کاروان رفتند و خبردار شویم که این نبود که ما میپنداشتیم و بدان دل خوش بودیم که گاهی آدم لحظه آخر میگه من پس هیچ امرام نیست که هیچ کار نکردم این در مورد امراست خب این همه تروفر و این همه هیلگری و این همه امکانات مالی و مقامات و اینها اون رو لحظه آخر امراض میدین چی میگفت به بچه هاش دید داره میره ای کاش پدر شما پشکل جمع میکرد یا این کار رو با خودش نمیکرد تازه اونجا فهمید که نشد و ببیجه ما طلبه ها حیف نیست با این امکاناتی که در اختیار ما گذاشتن تو حوزه علمیه با این معنویتی که هست در جوار حضرت معصوم بودنی که برای ما هست نفس گرمی که انفاس قدسیهی که توی این قوم وجود داره درس هایی که میتونه ما رو بشرونه اینا همه هست وقتش برسه ببینیم هیچ کار نکرد. آه آه اگر وقتی بیدار شویم که کاروان رفتند و خبردار شویم که این نبود که ما بیپنداشتیم و بدان دل خوش بودیم. خب باز دستور بعدی میفرماد که باید یه چله بگیریم، مخصوصا هم الان داره به چله اربعین کلیمی نزدیک میشه، خود آماده کن. اربعین کلیمی یعنی ذوالقدر داره مطرح. خواجه آگاه هست که عدد اربعین در تکمیل ناقصان دخلی عظیم دارد. اصلا استمرار خیلی موثر. همینجا هم عرض کنم الان ماه شعبانه و بعدش هم ماه رمضان. خود این خیلی اثر داره اگر کسی اهل بشه، کار بکنه، دست به کار بشه. این خود یک اربعینه. اصلش که عرض کردم از رجب تا پایان رمضان، ماه رمضان، دو تا اربعین از توی دهه آخر که نتیجه گیریه. و الان هم باز الان وقتشه. از حالا بگیم از 15، حالا میگیم از همین الان یا از 15 همه شعبان شروع کنیم اینو وصلش کنیم. خیلی میشه کار کرده یا اربعین داشته باشه. اربعین یعنی هر روز داریم چیزی رو در جان حک میکنیم، اندکی تونستیم، فردا باز بیشتر حک میکنیم، پس فردا بیشتر، کم کم دیراسخ میشه. خاصیت اربعین. خواجه آگاه هست که عدد اربعین در تکمیل ناقصان دخل عظیم دارد، چه در عالم اسراری عجیب است. میخواد بگه حالا 40 اثر داره، مثلا میخواد بگه اسرار عجیب وجود داره، مثلا 5 هم وجود داره، مثلا اولول از 5 تن و اصحاب کسا 5 تن، وانگهی هر یک خامس اصحاب کسا و نماز واجب شبان روز در 5 وقت، آری الارواح جنود و مجنده. معمولا به اون سو میرید اینها ارواح جنود مجنده و یک سپاهند و لذا اونجا این 5 تا 5 تا ها اثر داره، 40 تا 40 تا ها هم اثر داره، بدون اثر خاصی داره. اربعین کلیمی در پیش داره و وعد ناموسا سلاتین لیل و اتمام نهابهش فتم میقات رب اربعین لیله، به هوش باش و این کمترین را فراموش مکن. سعدی مگر از خرمن اقبال بزرگان یک خوشه ببخشند که ما تخم نکشتیم. میگه که ما یا لاغل از خرمن اقبال بزرگان به ما یه چیز برسیم، ما که خودمون کاری نکردیم. دل آینه جمال نمای هو خداوند و سفینه دریای اوست، خود را باش که یار طبیب دردمندان است. بیان حافظ رو آورد که و در لسان القید چه خوش گفته است: عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد، ای خواجه درد نیست وگرنه طبیب هست. اینجا هم اربعین کلیمی رو گفته، بعد گفته که شما باید آینه دل رو جوری بکنی که به سمت حضرت حق بشه، خود را باش که یار طبیب است، تو به سمتش برو، خدا اگر حل نکرد ببین. خدای تعالی، خدای متعالی سینت رو طور سینا کند و دیده دلت رو به نور لقایش رشک زیا گرداند، مورد قبطه همه قرار بده. خب بزرگان فرمودن، حالا الان داره دستور میده. این دستور برای حفظ از آفات و بلیات. یادتون باشه کلن عرفا که معمولا دستور میدن، بعضی از دستورات حرز مانند هم میدن، تو کارشون هست حرز مانند، یعنی محفوظ بمانه. کلن یه قاعده ای دارن، دستورات حرز هم میدن. انواع حرز ها وجود داره در شریعت، یکی از اون حرز ها رو معمولا میدن، حرزی که آدم رو از آفات و بلیات نگرده. و بعضی از این حرز ها اصلا آفات و بلیات نفسانی روحی رو هم مورد توجه قرار میده، یعنی نه فقط آفات و بلیات سوری مادی که اونها رو هم اتفاقا دستور میدن، کنارش دستوراتی هم میدن که از بلیات و آفات شیاطین و نفسانیات آدم در امان باشه، به او داره اشاره. الان داره این رو مطرح میکنه. بزرگان فرمودن هر که بعد از نماز صبح و مغرب 7 بار بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم بگوید و 30 مرتبه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر بگوید، از جمیع آفات و بلیات در امان خدای تعالی است. این دستور رو داده. معمولا دستورات هرزی زیاد میدن، معمولا مثلا مثل معوذتین، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، بلکه 4 قل و برخی از هرزهای امامان معصوم، یا نور یا برهان، مثلا اون هرز امام به اصطلاح جواد، امثال اینها انواع هرزهاست. این هرزها رو میدن. هرزها رو هم تو کارتون داشته باشید نوعا، یه هرز مناسبی رو از اهل بیت اذان شده من زودتر تمام میشم. اون هرز ها رو تو کارتون داشته باشید. یکی از هرز هایی که از استاد داده اینه، دقت میکنم. قاضی هرزی داشت: به می سجاده رنگین کن، گرت پیر مغان گوید که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها. یعنی حالت عشقی و معنوی و تعشق به حضرت حق تو کارت بیار، سجاده رو رنگین کن با عشق الهی و اینها. تم به دنیا دار و دل به مولا، تا نام او مونست شود و پیغام او آرامشت دهد، که عاشق که دل عاشق به پیغامی بسازد. و حقیقت کشف این است که میان دل و دلدار حجاب نبود. شما به حضرت حق برس، یعنی این راه رو ادامه بده، انشاءالله حالت عشقی پیدا میکنی و میرسی به خدا. جهد کن در اینجا، جهد کن که در همه حال سرت با یار بود، نه در کوچه و بازار، به خصوص در هنگام نماز که المصلی یناجی رب، و مناجات بین دو کس است. بنگر تا با که نجوا داری و دو بودن چگونه است. که خوندیم این دستوراتی که اینجا داده شد، اولا ترک دنیا بود، مواظب باش، دغدغه خدا داشته باش، عدم معلا رو حفظ کن، سحر داشته باش، و به اصطلاح اگر شب نگرفتی روز بگیر، روز نگرفتی شب بگیر، به اصطلاح دست از دامن دوست مدار، این از مهمت رو داشته باش، این ور نشد اون ور، این راه بسته شد از اون راه، این توضیحاتی که داده شد. و از طرفی هم به اصطلاح باید دست به کار بشید، و از طرفی انشاءالله کمالاتی برات خواهد بود، چله باید بگیری، و کنارش مسئله هرزی که داد، و اینکه همیشه هم حالت عشقی رو در کارت داشته باش. این توضیحات در صورت سلوکی حضرت استاد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشاءالله بعد از ماه مبارک رمضان خدمتتون هستیم. 4 جلسه ظاهرا حدودن هست که حوزه برقرار، انشاءالله در خدمتتون هست. سلام علیکم.
دستوری
که بعد از نماز فرمودن، معمولا مثلا نماز جماعت باشه اصلا سریع شروع میشه،
این
فاصله تغییرات
کنه
اینه
که بعد از نماز
میگن، بعد از
نماز
میگن بعضی از هزای دیگر انتخاب
کنه، این یکی از کلن این دستور تغییرات که مثلا اگر بگذره گذشته دیگه، یعنی اگه عشاء شروع بشه دیگه اون بعد از مغرب بودن،
بعد از مغرب هم میشه هستش اونجا که میتونید تو خود بعد از وقتش انجام بدید، اگر نشد دیگه طبیعی به صورت انشاءالله امید میرود، امید میرود که مشخص بگیرند امام ایش حکم میره بکنم.
کلن در ترتیب بین تغییرات جایی گفتن که مثلا این اولویت داره بعدش این مثلا نافلات هم یه قصر بزنید مثلا در صورت
بعضی از این ها بازه هست که اینجور نیست، یعنی فقط میگه بعد از نماز، حتی بلا فاصله گفتن و از استعابی رحمت و معلاش این نیست، مثلا اول باشا رو یاد بکنم، دستگاه احبر بگیم، در دستگاه فاطر زهرا بگیم، یاد خزنم در داب رو بگیم، شما من بیدن خودتا با اون رو برمش برمیم، میتونه هر که از من برمیم.
دستور های نخودکی که به امام گفته بودن که اکیمیا بهتره، آیت و کرسی بگیم، چی بگیم، بعد من اینه تضاهم انگار داره، مثلا چند شو بخواد بگیم اولویت بندی به اینا رو
میگم دیگه، لفظ بشکانی داشتن ترتیبش هم از روی ترتیب لازم بود، اگه یه چیزی ترتیبی بود این حالات رو بود ترتیب، حتی من دیده وارتی دار روز با برچن این به اصطلاح زیارت آشور رو با سندن کچی مثلا سی تا برمشه بهتره
تسبیح دستش میکنه و من مسجد کارش انجام میده بازی هیچ رو خواهد همجور دسته تو مثلا درس
یعنی سردن میشه با تمام بشه کارمون دو سال سه سال با حرفایی وسط ایستانه با درزی میشه تو باشه اینه سبت نگیزه هر ساعت که قابل جمع جمع کنه چیه قابل جمع بیستم من همیشه بسیم همین قد که انجام بدید، چون اصلش میکنه بعضی از اینها ذکرشه وقت هم داره، وقتش هم که نمیشه دیگه چاره بسید الله باید باشه.
در
میدن بشه یا گفت که
مادری رفتن بودن برداشت کنم تو این رو بود سرگر این رو بود باشه بیرم چی کار دوان کنم این دیگه آجیم شلر کار دیگه ولی واقعیتش من قرار دیگه مثلا در مورد که چقدر با شریعت سازگاره این یعنی چرا چرا